خداست. چرا؟ به دلیل اینکه هر حاکمیتی مستلزم یک سری تصرفات هست دیگه. یک کسی که حکومت میخواد بکنه یا قانون رو وضع میکنه یا قانون اجرا میکنه. قانون هم محدودیته. میخوایم بگیم آقا اینقدر مالیات بدید، دو سال سربازی بدید، وقتتون رو برای دولت بگذارید. خب دولت به چه حقی میخواد بیاد تو حقوق و توی اموال انسان ها تصرف کنه؟ تنها کسی که میتونه حق حاکمیت به لحاظ فلسفی داشته باشه کسی است که مالک حقیقی باشه. و از اونجایی که همه انسان ها عین رفت و عین فرق و فاقه هستن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارن، تنها موجودی که استقلالا حق حکومت داره خداست و اون کسانی که خداوند به اونها حق حاکمیت داده. و تفکر اسلامی از همین مبنای فلسفی و متافیزیکی میتونه استفاده بکنه.
ولی توی این زمینه ما خیلی کار نکردیم.
متاسفانه ما نتونستیم بحثای متافیزیکی رو بیاریم تو عرصه علوم انسانی. من از هر کدوم چند تا مثال زدم که
معلوم. خیلی ممنون.
متشکرم.
با ما همراه باشید. یه فاصله میگیریم.
اجازه بدید آقای دکتر من از حضور حضرت عالی آقای دکتر جوانمردی مرخص بشم.
اشکال نداره. از اینکه تا اینجای برنامه همراهی کردی سپاسگزارم. شب شما بخیر. خواهش میکنم. خداحافظ. خب آقای دکتر جوانمردی، یکی از پرسش‌های متداول بین اونهایی که اهل فلسفه نیستن ولی از فلسفه توقع دارن اصولا اینه که فلسفه به چه کار میاد و کدوم مسئله از مسائل میتونه حل بکنه. فلسفه و فیلسوف و متفکران فلسفه، معلمین و اساتید فلسفه در حال حل کدوم مسائل هستن؟ این واقعا برای خیلی از مردم این جانه افتاده تو نظام آموزشی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی. و تا اینا رو ما نتونیم یه مقدار حل کنیم یهو میریم حکمت متعالیه. خب دیگه خیلی تخصصیه، یه مقدار میخوام جزئی تر بشیم تا بعد ببینیم ملا صدرا امروز در چه حوزه هایی میتونه کمک بکنه.
عرض کنم خدمت شما که پرسش هایی که انسان ها باهاشون روبرو هست دو دستن. یه سری پرسش ها پرسش های روزمره است، چی بخورم و چی ببوشم و کجا برم و عرض کنم با چی برم و اینا، یه وقت پرسش های روزمره است،
عرف و تجربه است.
یه سری پرسش هست فراتر از این پرسش های روزمره است، مثلا آزادی، عدالت، نمیدونم عرض کنم روح، نمیدونم جهان دیگه،
معنای زندگی.
آره معنای زندگی. اینا پرسش هاییه که بعضی آدم ها به راحتی از کنارش میگذرن، اصلا وقت نمیذارن باسش تفکر کنن. اسمه ملاست رو بهش میگه واقفین، آدم هایی که ایستادن واقفن، هم گفتگو این از این اون بهره میبرن، دنبال این اون میرن، پیرو این اونن، خودشون زیاد اهل اندیشه و تفکر و زحمت داره دیگه، فکر کردن اندیشه کردن انصافا زحمت داره.
بعد اون ظرفیت هم نیست که شما بخوای منتقل کنی از جایی، اونم هست.
خب شانسی دیگه، عرض کنم پیرو یه نفر دنبال یه نفر میرن، حالا اون یه نفر یا میخوره زمین، اینا هم میخورن زمین، یا وای میسته زمین، یا وای میسته، اینا هم وای میستن. بالاخره اینجوری هست.
ولی کار تقلیدی دارن.
بله آدم، علی آدم اندیشمند و متفکر پرسشگره و اصلا شک مقدمه یقینه. و اینکه شما از عرض کنم که همین که میای منزل میبینی در خونه بازه، همین خودش یه شکی در شما ایجاد میکنه که من بستم نبستم، دوز اومده، چون اصلا شک مقدمه پرسشگری.
فلسفه با حیرت و پرسش و تردید آغاز
میشه. این نباشه. بنابراین این که بالاخره هست دیگه، بعضی این پرسش ها رو پیگیری میشن، ادامه میدن و سعی میکنن یه مبانی فکری واسه خودشون درست کنن، منسجم باشه و جایی هم که حتی همینجوری پذیرفتن اونا رو مورد نقد و بررسی و اینا قرار بدن و سعی کنن یک مبانی فکری خوبی درست کنن.
فلسفه یعنی از اینجا وارد میشه.
بله اینجا اساس ریشش از همینجا استارت کار میخوره. خب حالا شما نگاه کنید تو عرض کنم فلسفه های غربی هم شما نگاه کنید، عرض کنم اینا مثلا سه تا پارادایمو پشت سر گذاشتن، سه تا فضای فکری. ابتدا هم فضای فکری هستی شناسی بوده، بعد فضای فکری معرفت شناسی بوده، بعد فضای فکری عرض کنم زبان و اینا بوده، مثلا امثال ویکتنشتاین و اینا. عرض کنم بعد از این که اینها به این نتیجه میرسن که شهود که شخصی قابل اطمینان نیست، عقلم که تو این مسائل که نمیتونه راه به جایی ببره، حسم که پاسخگوی این مسائل نمیتونه باشه، بنابراین طبیعتا به یه جا میرسن به نام بحران معناداری زندگی،
نهیلیزم.
یه بحرانی پیدا میشه به عنوان معناداری زندگی. خب حالا میخوان چیکار کنن وقتی که مواجه با این شدن؟ نمیتونن برن سراغ حس، چون که میدونن حس پاسخگوی این سوالات نیست و محسوسات فقط درک میکنه. میخوان برن سراغ عقل، به یه عبارت عامیانه زیرا بشه زدن، عقل نمیتونه اینجا فعالیت کنه.
ابزاریه دیگه، عقل ابزاریه.
تنها راهی که میمونه همون تجربه های فردی و شخصی. طرف مثلا میرفتم فلان جا، یک حالتی بهم درست داد، یک اتفاق افتاد و اینها روی آوردن بعضیشون به این تجربه های فردی شخص. بعضی هم نه، همچنان معتقدن که همه چیز ختم میشه به همین بدن و منافع بدن و فراتر از بدن و عرض کنم زندگی اجتماعی هم فقط به خاطر منفعت و سودی که دور همه، دور همی به همه میرسه، دور هم جمع شده، اینجوری نگاه میکنن و حتی قانون و اینا هم که وضع میشه اینجوری نگاه میکنن. ولی فیلسوف الهی اینجوری نگاه نمیکنه. هدف فیلسوف الهی متعله شدنه، رسیدن به تعلوه. تعلوه یعنی خداگونه شدن، الهی شدن، یعنی انسان به یک مرتبه میرسه که خواستش فعلش فعل الهیه، حرف میزنه انگار خدا حرف زده، راه میره انگار خدا حرف میزنه، خواستش خواست خدا میشه. یعنی این ملاکه، چون که کاملترین موجود و الگو خداونده و به این سمت حرکت میکنه. ولی عرض کنم تو مکاتب دیگه شما نگاه کنی این الگوها متفاوته. شما الان مثلا تو همین پست مدرنیست که نگاه میکنی، خود مدرنیته عرض کنم ادعای این داشت که دیگه آقا پوزیتیویست حرف اول رو میزنه و همه کارو با تجربه انجام میشه. خودش نقض زیاد. الان پست مدرنیست شما نگاه میکنی همه چی دیگه، خودشون تمام اساس مدرنیته هم رفته زیر سوال. بنابراین این که انسان یک چارچوب فکری منسجمی داشته باشه و بتونه به زندگیش معنا بده برای امروز و به خصوص نسل جوان ما با این عرض کنم سرعت انتقال داده ها که از تو اپلیکیشن های مختلف، تو نرم افزار مختلف منتقل میشه، فرهنگ های مختلف، اینها خیلی واجبه که ما عرض کنم که سطحی نگر نباشیم. ما فکر میکنیم که همین یک اینترنت، یک فضای مجازی، نه لابلای این اینترنت و فضای مجازی و اینا فرهنگ، اقتصاد. شما اصلا نگاه کنید ببینید دنبال اینه، یک اقتصاد برای همه، یک فرهنگ برای همه، همه رو میخوان تبدیل کنن به یه سری ماشین با یک
جهانی شدن دیگه،
با یه ماشین با یه طرز تفکر خاص خودشون دیگه. یعنی یک سیاست برای همه، یک عرض کنم فرهنگ برای همه، در صورتی که شما خیلی از کشورها هستن پایبند فرهنگشون هستن و عرض کنم مقابل تهاجم فرهنگی و خودباختگی فرهنگی ایستادگی کردن و علاوه بر این که حالا مدرن شدن، پیشرفت کردن، اون اساس فرهنگی خودشون رو حفظ کردن،
تمدنشون رو حفظ کردن.
بنابراین برای ما هم واجبه که ما
اینجا فلسفه ما بس کمک میکنه
به بله کمک میکنه، در صورتی که عرض کنم که نگاهمون نگاه خاصی بشه، نگاه اینجوری بی ارزش شدن نباشه. ما امثال مثل مولوی، حافظ، اینا هم همه فیلسوفان، اینا هم همه فیلسوفان، هیچ کم درسته بهشون میگن شاعر، شعر خوندن، فقط
حکیم بودن.
آره فقط شعر خوندن نیست که وزن قافیه و اینا،
بله.
که اون مبانی فکری بوده، بله اون مبانی فکری اینا، مبانی فکری درست حسابی بوده و نوع نگاهشون بوده. بنابراین الان لزومی که هستش اینه که نسل جوان به خصوص تو مقطع دبیرستان و اینا با این و حتی سطوح پایین تر با این حجمه ای که تو اینستاگرام و نمیدونم واتساپ و شبکه‌های دیگه اتفاق میفته، باید جوری بشه که ما بتونیم یک فرهنگمون رو حفظ کنیم و بتونیم اون شخصیت های فرهنگیمون رو بشناسونیم و از اونا بهره ببریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر حسین‌زاده دیگه یه مدام خستم شدی ظاهرا دیگه، شب پاسه از شب گذشته، ولی خب گفتگوی فلسفی و عرفانی یک لذات معنوی داره قربان. عرض کنم که خواهش میکنم عرض کنم که پرسش ما آقای دکتر یه مقدار بیایم جزئی ترش بکنیم، ببینیم که واقعا حالا ما داشته هامون خیلی قوی هست، هم در حکمت مشا، هم حکمت اشراق، هم حکمت متعالیه، و ما بین این اندیشه ها چقدر فیلسوف و اندیشمند و متکلم و فیلسوف و عارف و مفسر ما در تاریخ ایرانی و اسلامیمون داشتیم. الان سوال این هست که این داشته های ما رو کسانی که معاصر سازی میخوان بکنن آیا مبتنی بر مسئله محوری هست؟ ما مثلا امروزه چقدر باید فرهنگمون غنی باشه، اندیشه های تمدن ساز رو تولید بکنیم و در مقابل اندیشه های غرب جامعه ما بتونه اصالت خودش رو حفظ بکنه، نظر جنابالی چه هست؟ ما از حکمت متعالیه اولا اصلا تونستیم بهرهای این چینی بگیریم یا اگر نگرفتیم چه کار باید بکنیم؟
بله خدمتتون عرض کنم که ما وقتی بحث از حکمت متعالیه میکنیم به معنای این نیست که اون رو در مقابل حکمت اشراق یا حکمت مشاء میخواییم قرار بدیم.
درسته.
اگر با همین نگاهی که حضرت عالی در واقع مطرح کردید بخواییم یه نگاه کلان داشته باشیم، یه وقتی ما میایم یه مسئله رو تو حکمت متعالیه نگاه میکنیم، همون مسئله رو وقتی تو حکمت اشراق یا حکمت مشاء در واقع نگاه میکنیم، ممکنه یه تقابل و تضادی بین اینها ما احساس بکنیم. مثلا اعتباری بودن وجود در حکمت اشراق و اصالت وجود در حکمت متعالیه به عنوان یک مسئله که تو دو تا در واقع نظام فلسفه داره مطرح میشه، دو تا جواب متفاوت و متضاد داره میگیره، اعتباری بودن وجود در
اشراق کاملا متفاوته. درست.
بله. همچنین اتحاد مثلا عاقل و معقول در حکمت متعالیه و نفی اتحاد عاقل و معقول در حکمت مشاء.
درست.
ولی وقتی ما بیایم از یه نگاه کلان نگاه بکنیم، میبینیم که ملا صدر اگر میاد یه سری مسائل رو مطرح میکنه، در واقع در یک گفتگوی با حکمای قبل از خودش داره این مسائل رو مطرح میکنه و اون چیزی که در میاد منشأ میشه یک فیلسوفی نظری رو بده معتقد به اعتبار بودن وجود بشه،
میاد اون اون مشکل رو حل میکنه. و اگر ما خود سهروردی رو الان بیاریم در مقابل ملا صدر قرار بدیم و توی این گفتگو در واقع این رفت و برگشت استدلال ها رو داشته باشیم، قطعا به یک توافق بین این دو فیلسوف میرسیم. و همچنین مثلا ابن سینا و ملا صدر رو که اگر مثلا میبینیم یه سری مسائل که تو محمدی اشاره کردن، حالا مثلا فلان مسئله موجب شده که ابن سینا نفی حرکت جوهری بکنه، خب ملا صدر با یه دیهی با یه تبیین وجودی میاد اون معضل رو حل میکنه، برطرفش میکنه. لذا وقتی ما میبینیم این مباحث توی گفتگوی داره در واقع تو حکمت متعالی مطرح میشه، به این نتیجه میرسیم که حکمت متعالی در مقابل در واقع مقاصد فلسفی قبل از خودش نیست، یک سیر فکری و تمدنیه که از مشا شروع شده و توی متعالیه داره به کمال میرسه.
درسته،
دیگه اینجا تقابلی رو ما احساس نمی کنیم. حالا ما به عنوان افرادی که تو زمانی زندگی میکنیم که ملا صدر الان حاضر نیست، با یک مسائلی روبرو شدیم که اون زمان مطرح نبوده، چیکار باید بکنیم؟ در واقع همین در واقع رسیدن به اون پرسش اصلی شما که ما امتداد میخواییم بدیم اون نظام فکری حکمی خودمون رو تا زمان حاضر.
درسته.
یعنی اونو رها نکنیم. یک فکر تمدنی بوده، یک فکر حکمی بوده، شروع شده از سلف خودمون به عنوان یک سنت قوی در حکمت متعالیه به کمال رسیده و به طوری که متوقف بشه و همچنان باید به سیر تکاملی خودش ادامه بده.
درسته.
خب الان ما یک مسائلی داریم که قبلا مطرح نبوده، چی کار باید بکنیم؟ ویژگی حکمت متعالی اینه که یک نظام فکری پویا، یه اصولی داره که ما از اون اصول میتونیم استفاده بکنیم و در مواجهه با یه مسائل جدید راهکار ارائه بدیم. حالا بنده یه نوشته مختصری دارم درباره مثلا بحث اراده آزاد و اختیار. اونجا یه سری چالش های جدید رو که در برای مبحث به عنوان مثال دارم عرض میکنم،
بله،
مطرح شده، چالش هایی که در نوروساینس مطرح شده. اون خب قطعا ملا صدرا اون موقع این سوالات براش مطرح نبوده، این پرسشو مطرح نبوده، جدیدن اینا مطرح شده. ولی سعی کردم با استفاده از اون مبانی و در واقع نکاتی که ملا صدر رو پراکنده مطرح کرده، این در واقع سیر حکمی رو مواجه بکنم با این پرسش و سعی کنم با اون مبانی یک پرسش در واقع ارائه بکنیم که بتونه یک مواجهه صحیح و معقول با این مسائل امروزی در واقع اتفاق بیفته. لذا عرض بنده جنبندیش اینه که ما به عنوان کسانی که در واقع زیست میکنیم در زمانه ای که یک عقبه حکمی محکمی رو در واقع در پشتوانه خودش داره، باید به اون تأکید بکنه و همواره اون سیر تکاملی رو ادامه بده. یعنی بر اون نقاط قوت خودمون تمرکز بکنیم، تأکید بکنیم و با همین فلسفه ورزی ها بتونیم برای این پرسش های جدید و مسائل جدید که امروز پیچیده هم شدن، یعنی وقتی جوامع پیچیده شدن نسبت به جوامع گذشته، قطعا پرسش هایی که مطرح میشه، حالا این پرسش ها میتونه در مقام مواجهه فلسفه با سایر علوم جدید باشه، در مقام در واقع راهکاری که فلسفه میتونه ارائه بده در اداره جامعه باشه، در تمام این مقام‌های متعدد میتونیم فلسفه ورزی خودمون رو ادامه بدیم و بتونیم از اون توی زیست اجتماعی خودمون استفاده بکنیم.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جوانمردی، جناب عالی سالهای متعدد در بنیاد صدرا بودید و خب یکی از رسالتی که اونجا تعریف شده حفظ آثار ملا صدراست و حالا مقالات و تنظیم آثار و حمایت از تألیف و مقالات و اینها. یه مقدار صحبت بکنید که این بنیاد چقدر تونسته این اندیشه متعالیه رو معاصر سازی بکنه و به زمانه مسئله محور پیش ببره.
عرض کنم خدمت شما که بحث شناسایی و شناساندن ملا صدرا به اندیشه‌هاش به جهان یه مسئله بودش که در سال 1873 مطرح شد و بنیادی به نام بنیاد صدرا تشکیل شد با یک همایش جهانی و عرض کنم استارت همایش جهانی خورد و از کشورهای مختلف اومدن، اندیشمندان مختلف اومدن، مقالات مختلف ارائه کردن و به تبع اون مقالات به چاپ رسید و بعد از اون همایش بعدی مطرح شد و باز اون هم جهانی بود و هر سال هم برای بزرگداشت و ملا صدرا همایش داخلی هم برگزار میشه.
31 خرداد
بله همیشه
اول خرداد
ما که گاهن با توجه به اینکه بعضی اوقات مثلا جمعه میخورد یا مثلا پس یکی دو روز این ور اون ور میشد. به هر حال این روشی بود که برای شناساندن داخل مقالات و تو زمینهای مختلف، مثلا در زمینه محیط زیست، در زمینه سیاست، مسائل مختلفی مطرح میشد و بله. موضوعات مختلفی مطرح میشد و مقالاتی تو این وادی
مسئول مسئله محور و مسئله موضوع محور
و موضوع محور اندیشمندان می نوشتن مقالات و بررسی می شد و کرسی های بودش و صحبت می کرد. یکی از کارهایی که کرد همین بود و بازتاب خوبی هم تو همایش جهانی و اینا داشت، داخلی هم بالاخره بهره می بردن، اساتید درجه یک تشریف می آوردن صحبت می کردن و مطالب رو بیان میکرد. کار دیگه ای که انجام شد بحث مجله بودش تحت عنوان مجله خردنامه صدرا و عرض کنم یک مجله دیگه به عنوان تاریخ فلسفه که دو مجله علمی پژوهشی بود که تو اونجا هم مجلات مختلف مقالات مختلف درباره موضوعات فلسفه ملا صدرا دارن،
چهرهای موندگار فلسفه هم اونجا گهدهایی داشتن.
بله بله عرض کنم خدمتتون هیئت مؤسسش و اینها از اندیشمندان طراز اول بودن و عرض کنم سیاستگذاری خاصشون رو داشت. یکی از سیاستگذاریهایی که اونجا مطرح شد بحث چاپ کلیه آثار ملا صدرا بود.
یه پرانتیز اگر همینجا باز کنید ممنون بشم که برخی از آثار ملا صدرا رو بفرمایید، چون شنوندهای محترم ممکنه بخوام بدونن کتابایی که داره، آثاری که داره.
عرض کنم که ملا صدرا در زمینه تفسیر کتاب داره و تفسیر البته کامل نیست، تمام سوره ها نیست، بعضی از سوره ها هست.
اسرار آیات داره.
هر بعده یک کتاب دیگه داره به نام اسرار آیات که درباره تفسیر قرآن. در حدیث عرض کنم شعر اصول کافی رو که ناتمام مونده و اون هم هستش، باب عقل و جهل و اینها رو داره و عرض کنم در عرفان ایغاز و نائمین رو شما میتونی ببینید. کسر اسنام جاهلیه که بسیار میناله از مردم زمان و کسایی که بهش
اجتماعیه.
بله سیاسی اجتماعی از کسایی که واقعا ظاهر بینن
یه چیز شبیه در واقع کشف الاسرار از امامه یه جورایی. نه نه
تا یه حدودی دو دسته، از دو دسته آدمو خیلی گله میکنه، یکی کسایی که به اصطلاح فقهای اون زمان که خیلی اذیتش میکردن و یکی هم از متصففین اون دوره که عرفان و فقط صرفا همین چله نگه داشتن اینها میدونستن و یک اعمال و رفتار، فقط صرف یک اعمال و رفتار،
ناظر به مسائل زمانش.
بله بله ناظر به مسائل زمان. خیلی حتی درباره اون 15 سالی که انقدر اذیت شده و اینو یه عبارتی داره میگه که خار تو چشم بود و استخون تو کلم،
شبیه از تعمیر.
بله مثل دقیقا این همون عبارت رو داره و به کار
میاره.
بله اینا که خیلی تو اون مسئله. بعد عرض کنم که مهمترین کتاباش هم که داره تو معارف فلسفیش باشه همین اسوار اربعه است که بله. مطرحه تو این اسوار اربعه همونجوری که مستحضرید چهار تا سفر عرفانیه که باز اینجا اشاره داره که هدف فیلسوف اینه که علاوه بر این که خودشو هدایت کنه مردم هم هدایت کنه. سفر
چهار
بله سفر از اول شروع میشه از بریدن از خلق و رسیدن به خلق حق. میرسه به حق. سفر دوم شناختن حق به خداوند. سفر سوم عرض کنم از حق وقتی که حق و شناخت حالا نوع نگاش به موجودات تفاوت میکنه، یه جور دیگه نگاه میکنه، دنیا رو قشنگتر میبینه. وقتی که برمیگرده سفر سوم یه جوری میشه که دنیا رو با یه حال هوای الهی میبینه
و اینه که دیگه
بعد سفر چهارمش هم که دیگه وقتی که برگشته پیش مردم سعی میکنه مردم هم دستگیری کنه، مردم رو هدایت کنه، مردم رو کمک کنه و اونا هم بتونن
اهل دغدغه میشه.
آره دغدغه منده که اونا هم بتونن این سیر رو انجام بده.
اینا تو فلسفه غرب که دیده نمیشه قربان میشه.
عرض کنم که بالاخره فلسفه غرب هم اون فضای فکری خودشو داره.
در مثلا اسکولاستیک یه جور بوده.
بله بالاخره اینا هم ببینیم مثلا شما نگاه میکنیم مثلا اصلا شما مثلا اگزیستانسیالیسم یه واکنشی نسبت به مثلا هگلیسم
درست.
مثلا اونا انقدر به کل بها میدن که اصلا جز حساب نمیشه، بعد این جزها صداشون در میان میگن کل بها نمیده. یعنی ببین افراد و تفرید اینجوری داره دیگه.
یه چه آثاری از رای دکتر غیر از اینا که فهمودی؟
عرض کنم دیگه شواهد ربوبیه ملا سطر هست. عرض کنم که دیگه خدمتون یه مجموعه رسائل هم هستش که 3-4 جلده. عرض کنم ما اون موقع که اینجا بودیم این نسخه شناسی شد، نسخه های مختلف جمع‌آوری شد و اون نسخه هایی که معتبر بود به مصححین داده شد و عرض کنم اونا نسخه ها رو پیاده کردن. رفرنس های مختلف پیدا کردیم، منابعش رو پیدا کردیم، رفرنس ها رو پیدا کردیم، اسامی کسایی که مطرح بود داخل اون کتاب ها مطرح شد. چاپ غلط های چاپیش خیلی کمتر از غلط های چاپ به بیروت و اینا هست برست. که عرض کنم دیگه. بعد حواشی اسوار که خیلی مهم بود، چقدر وقت گذاشتیم روی این که حواشی ملا اسماعیل، حواشی هیدجی، حواشی ملا علی نوری اینا رو جمع آوری کردیم و حواشی اسوار رو عرض کنم خدمتون جمع کردیم. میگه بالاخره حدود 20 سال از بهترین
وقتتون اونجا
بهترین روزای زندگیمون در اونجا سپری شد و عرض کنم
امیدوارم که مفید باشه و ذخیره ای برای جناب عالی.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر حسین زاده. ما در این بخش از برنامه که زمانمون هم دیگه کم کم داره به پایان میرسه، عرض ما این هستش که ملا صدر رو در ابعاد مختلف در هر صورت بحث کرده و کاربردی هم هست، اما وقتی ما به دانشگاه ها سر میزنیم، حالا تو مدارس که اصلا نیست و این خودش یه حسرتیه و یک در واقع تأسفیه که حکمت متعالیه در مدارس ما هنوز هیچ شناخت و جایگاهی نداره، اما در دانشگاه ها هم گویا دانشجوها خیلی اون متنی که میخونن واقعا گویای این نیست که واقعا تونستن با این مکتب آشنا شن، حتی دانشجوی فلسفه اسلامی منظور بنده است. یعنی گویا باید ما یه تغییر تحول ایجاد بکنیم، یک استراتژی جدیدی رو تعیین بکنیم که بالاخره اون دروسی که درس داده میشه اساتید و معلمین که تلاش میکنن منجر بشه به شناخت. یعنی اون متنی که الان داره تدریس میشه خیلی کافی به نظر نمیاد. جناب عالی نظرتون چی هستش؟
بله خدمتتون عرض کنم بر بحث ارائه مطالب حکمت متعالیه به حال دانشجویان و دانش پژوهان، همونطور که حضرت عالی اشاره کردید به درستی، ما کمکاری های زیادی داریم. یعنی ما
آقای دکتر بفر هر کمکاری که فکر میکنید وجود داشته با صراحت بفرمایید.
یک بحث این هستش که ما این متون درسی مدام هر چند سال یک بار باید به روز رسانی بشه.
بله.
یک بحث این هستش که اون مطالبی که بیان میشه، چون بالاخره فعالیت ترتیبی که متوقف نیست،
درسته،
یک بخش کار پژوهشگران هست که اونا دارن کار پژوهشون رو انجام میدن.
بله.
خب این کار پژوهشی که حالا فلسفه ورزی هستش، اگر بخواد تو سطوح پایین تر ارائه بشه در قالب همین کتب درسی یا مباحث علمی که در اون مراکز آموزشی انجام میشه، باید منعکس بشه. ما این مثلا یک کتاب در